بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و اما الاجماع فقد نقل علی البراءته. ظاهرا وجه فهم در جلسه قبل حذف شده، لذا ابتدا متعرض وجه فهم میشیم بعد وارد بحث. احتمال داره فهم اشاره باشه به اینکه استصحاب عدم صدور نهی از شرب تتون موضوع حلیت رو فراهم میکنه، نه اینکه حلیت رو ثابت کنه. وقتی استصحاب گفت نهی در مورد شرب تتون صادر نشده، موضوع برای کل شیء مطلق فراهم میشه، در نتیجه کل شیء مطلق حلیت رو ثابت میکنه. خلاصه این که گفته شده دلیل مثبت حلیت نیست، اصل مثبت حلیت، این ادعای صحیحی نیست. دلیل مثبت حلیت نه اصل. نظیری هم برای روشن شدن مطلب عرض کنم. مثلا فرض کنید اصل عدم تزکیه میت بودن رو ثابت میکنه، حرمت علیکم المیت اون حرمت رو ثابت میکنه. ما نحن فی هم مثل اونجاست که اصل موضوع برای حرمت رو ثابت میکنه، همونطوری که اصل عدم تزکیه موضوع حرمت علیکم المیته رو ثابت میکرد، در ما نحن فی هم استصحاب موضوع برای کل شیء مطلق رو فراهم میکنه. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که شاید اشاره باشه به این که بحث ما در حکم به براءت و حلیت بود به وسیله اخبار، اینجا میخواید اثبات حلیت کنید به وسیله کل شیء مطلق به ضمیمه استصحاب، اینم خلاف فرض مسئله است. این راجع به فهم. اما اجماع، دلیل سومی که اقامه شده بر حجیت براءت اجماعه. به رسائل جلد 2 صفحه 50، مطاره جلد 3 صفحه 353، فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 3 صفحه 365 مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ می‌فرماید بیان این اجماع به دو نحو میشه: یک، ادعای اجماع کل اصحاب اعم از اخباری و اصولی بر براءت. از این اجماع تعبیر میشه به اجماع تعلیقی، اجماع تقدیری، اجماع علی وفق الاصل و القاعده. خلاصه همه علما قائلن به این که حکم شرعی در مثل شرب تتون تا مادامی که دلیل عقلی و نقلی بر حرمت اون به خصوص نرسیده باشه و دلیل عقلی و نقلی بر حرمت شرب تتون از حیث مشتبه الحکم بودن نرسیده باشه، براءته و عقابی بر شرب تتون نیست. این اجماع تعلیقی در وقتی ارزش داره که دلیل عقلی و نقلی که آیون اخباریین بر احتیاط اقامه کردند تمام نباشه. مرحوم ناینی فرموده اجماع اخباری و اصولی ارزش داره اما قطعا وجود نداره، چون آیون اخباریین احتیاطی هستند. این یک نحو بیان اجماع. بیان دوم اجماع اینه که آقایون اصولیین اجماع دارن بر این که حکم شرعی در شرب تتون تا زمانی که دلیل خاص بر حرمتش پیدا نشده، جواز ارتکاب و عدم وجوب احتیاطه و تحصیل این اجماع به سه نحوه: یکی منقول، دو محسن، سه سیره عملی اصحاب. مرحوم آقای آخون می فرماد نقل اجماع بر براءت شده، اما این اجماع منقول موهونه. چرا؟ چون اولا اجماع منقوله، اجماع منقول ارزشی و اعتباری نداره. ثانیاً اگر اجماع منقول حجت باشه، فل جمله حجته. نسبت به این فل جمله دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که یعنی جایی حجت که ناقل اجماع نقل سبب و مسبب بکنه عن حسن، یعنی هم نقل کنه اتفاق اصحاب رو که کاشفه، هم نقل کنه مسبب رو که قول معصوم و منکشفه، نه اینکه فقط نقل سبب بکنه. این یک احتمال. احتمال دیگه اینه که مقصود از فعل جمله اینه که اجماع منقول به عنوان جزء سبب حجته و لذا باید بقیه اقوال رو خود شخص تحصیل کنه، یا اینکه ادله دیگری به اون زمینه بکنه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که اجماع مدرکیه. چرا؟ به خاطر اینکه هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی بر براءت وجود داره، هم قبح قابل بیان بر براءت وجود داره، هم روایات مثل حدیث رفع بر براءت وجود داره. و اما الاجماع، اما اجماع که دلیل سوم بر براءته، فقط نقل علی البراءت، اجماع نقل شده بر براءت که میشه اجماع، اجماع منقول. الا انه موهون، اما این اجماع منقول به درد نمیخوره. چرا؟ چون آیون اخباری این احتیاطی هستن. ولو قیل، ولو اینکه قائل بشیم به اعتبار اجماع منقول به عنوان جزء سبب فل جمله، عرض کردیم نسبت به این فل جمله دو تا احتمال وجود داره. خب فان تحصیله فی مثل هذه المساله بعید جدا. این مما بیان مسئله است، لذا شما بعد از مسئله خط تیره بکشید، قبل از بعید جدا هم یه خط تیره بکشید. فإن تحصیله، یعنی تحصیل این اجماع در مثل این مسئله، کدوم مسئله؟ مسئله‌ای که دلیل عقلی داره، دلیل نقلی وجود داره، روایات ما داریم که مشتبهات حلاله. خب در مثل این مسئله که للعقل الیه سبیلون، یعنی از راه قبح عقاب بلا بیان میگیم چی؟ حلاله. و من واضح نقل علیه دلیلون، یعنی دلیل نقلی که دلالتش واضح بر براءت وجود داره. خلاصه اینو میخواد بفرماد، مسئله‌ای که هم قاعده قبح عقاب بلا بیان داره، هم دلیل نقلی بر براءت داره، دلیل عقلی و نقلی بر براءت هست، این بعیده تحصیل چنین اجماعی. اجماع میشه اجماع مدرکی، ارزشی نداره. و اما العقل، پس اجماع به درد نخورد، اما عقل، دلیل چهارم بر براءت دلیل عقلیه، که در نتیجه براءت هم میشه براءت عقلی، چون تا اینجا براءت شرعی بود، اینجا براءت میشه دیگه براءت عقلی. رسائل جلد 2 صفحه 56، فواید الاصول جلد 3 صفحه 365. مرحوم آقای شیخ در مطاره متعرض این دلیل عقلی نشده. خب فرمودند عقل مستقلن حکم میکنه به قبح عقاب، به قبح مؤاخذه بر مخالفت تکلیفی که حکمش مجهوله، نسبت به مخالفت تکلیفی که بیان نداره، البته به شرط اینکه شخص تفحص کنه به حدی که یأس از ظفر به دلیل پیدا کنه. دقت بفرمایید، این که می‌فرمان به حد یأس تفحص کنه، این در مقابل بعضی است که میگن اونقدر باید تفحص کنه تا علم به وجود، به عدم وجود دلیل بر حرمت پیدا کنه. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 447 می‌فرماد بیشتر از حد یأس تفحص لزومی نداره. به حد یأس از دلیل ما باید تفحص کنیم، بیشتر نیازی نیست. چرا؟ چون باعث عسر و حرج میشه، باعث تعطیلی علم نسبت به سایر تکالیف میشه، سایر تکالیف تعطیل میشه. خب پس تفحص باید به اندازه یأس باشه. میفرمان اگر شارع عقاب بکنه مکلف رو بدون وجود بیانی، بدون وجود دلیلی بر حرمت شیعی، این عقاب بلا بیانه، این مؤاخذه بلا برهانه و هر دوی اینها بل وجدان قبیحه. مرحوم شیخ می‌فرماد شاهدش اینه که ارتکاز عقلا بر اینه که حکم می‌کنن به این که اگه مولای عبدش رو بخواد مؤاخذه کنه و خود مولا اعتراف بکنه به این که تکلیف رو من به او اعلام نکردم، عقلا میگن این کارش قبیحه، مؤاخذش قبیحه. و اما العقل فانه عقل قد استقل بقبه العقوبت والمؤاخذت على مخالفت تکلیف المجهول. فانه زمینش برمی به عقل، عقل مستقلن حکم میکنه به قبه عقوبت، عقوبت یعنی چی؟ یعنی مؤاخذه. عقل مستقلن حکم میکنه به قبح عقوبت و مؤاخذه بر مخالفت تکلیف مجهول، یعنی اگر مولا تکلیف مجهول مثلا شربت تون، اگر مؤاخذه کنه مولا عبد رو به خاطر شربت تون، این مؤاخذش قبیحه، عقوبتش قبیحه. چرا؟ چون حرمت شربت تون مجهوله، از اموری است که مجهول الحکمه. البته یه شرطی داره، بعد الفحص اشاره به اون شرط داره، به شرط اینکه آقای مکلف فحص کرده باشه و فحصش به حد یأس از ظفر به ما، یعنی دلیل، به حد یأس از دسترسی به دلیلی که کان حجتا علی، به دلیلی که حجت بر تکلیف دستش کوتاه بشه، یعنی یأس از ظفر پیدا کنه، یأس از دسترسی به دلیل پیدا کنه. فا فانهما بدونها، به خاطر اینکه عقاب و مؤاخذه بدون دلیل و حجت عقاب بلا بیانه، مؤاخذه بلا برهانه، و هما قبیحان به شهادت الوجدان، یعنی وجدان شاهد بر این است که عقاب بلا بیان مؤاخذه بلا برهان قبیحه. ولا یخفا. رسائل جلد 2 صفحه 56 عبارت اینجوره داره: و دعوا ان حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل بیان عقلا. قبل از بیان فرمایش آخوند عرض میکنیم ضرر بر دو قسمه: یک قسم ضرر دنیوی، یک قسم ضرر اخروی و عقوبت. مرحوم آقای شیخ در چند مورد متعرض این مطلب شده که ضرر بر دو قسمه. رسائل جلد 2 صفحه 57 69 90 122 124 موارد دیگه هم شاید باشه. دوم ضرر اخروی، پس یک ضرر دنیوی داریم، یک ضرر اخروی. مطلب دوم اینه که ضرر اخروی موقوف بر علمه، ضرر دنیوی موقوف بر عمله. اینم نکته دوم. حالا آیون اخباریین کنه ادعا میکنن که همونطوری که عقل حکم میکنه به قبه عقاب بلا بیان، حکم میکنه به وجوب دفع ضرر محتمل، و این حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل خودش بیان عقلی محسوب میشه. وقتی بیان محسوب شد، وارد بر قاعده قبح عقاب بلا بیان میشه و اون موضوعش رو از بین میبره. خب وقتی موضوعش رو از بین برد، خود وجوب دفع ضرر شد بیان، نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر شارع عبد رو عقاب کنه بر شرب توتونی که محتمل الحرمته، دیگه این مؤاخذش قبیح نیست، مؤاخذش بلا برهان نیست. مرحوم شیخ میفرماد اولا وجوب دفع ضرر بیان کلی و عامه، مثل ادله احتیاطه. بیان خاص برای تکلیف مجهول الحرمه محسوب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه بیان خاص بیانیه که در خصوص واقعه رسیده باشه. خوب این مطالب رو دقت بفرمایید، به درد جای دیگه هم میخوره. ما یه بیان عام داریم، یه بیان خاص داریم. بیان کلی و عام مثل ادله احتیاط، قف اند شبه و امثال ذالک. بیان خاص اینه که یه بیان خاصی برای تکلیف مجهول بیاد. خب آقای شیخ میفرماد وجوب دفع ضرر محتمل یه بیان عام و کلیه مثل ادله احتیاط، بیان خاص نیست. چرا؟ چون بیان خاص به بیانی میگن که در خصوص یه واقعه وارد بشه، در خصوص یه واقعه رسیده باشه. این اولا. ثانیا مرحوم آقای شیخ و آخوند هر دو میفرمان ضرر بر دو قسمه: ضرر اخروی و ضرر دنیوی. اما ضرر اخروی بعد از فحص و یأس از دلیل قاعده وجوب دفع ضرر محتمل صغرا نداره. چرا؟ چون با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان احتمال ضرر اخروی وجود نداره، چون قاعده دفع ضرر فرع بر وجود احتمال ضرره و با وجود حکم عقل به قوه عقاب بلا بیان دیگه احتمال ضرر اخروی وجود نداره، چون قاعده قبح عقاب وارد بر قاعده دفع ضرر اخرویه. یعنی با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده دفع ضرر محتمل دیگه براش موضوعی نمیمونه. لذا ادعای این که قاعده دفع ضرر بیان محسوب میشه این درست نیست، این تمام نیست. اما قبل الفحص، نسبت به بعد الفحص، اما قبل الفحص بله احتمال ضرر اخروی وجود داره، منتها دیگه من نیازی به قاعده قبح عقاب به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نداریم، ولو صغرا داره، احتمال ضرر هست، اما ما نیازی به این قاعده عقلی نداریم، نیازی به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر آقای مکلف قبل از فحص مرتکب مشتبه الحرمه بشه و در واقع مشتبه الحرمه حرام باشه، مستحق عقوبته، ولو قاعده وجوب دفع ضرر محتمل هم نباشه، ولو کسی این قاعده رو قبول نداشته باشه، اما حکم میکنه به اینکه این شخص مستحق عقوبته. خلاصه قبل الفحص همه قائلند به وجوب احتیاط، همه قائلند به استحقاق عقوبت. وقتی که همه قائل شدن به وجوب احتیاط و همه قائل شدن به استحقاق عقوبت، دیگه نیازی به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیست، ولی زمی فرماد کبرا ممنوعه. اما ضرر غیر عقوبت، دقت بفرمایید، و اما العقل، بله ولا یخفا، یه تیکه رو تطبیق کرده بودیم، ولا یخفا انه ما استقلاله به ذالک، مخفی نماند اینکه با وجود استقلال عقل، استقلاله یعنی استقلال عقل، به ذالک یعنی به قبح عقوبت، لا احتمال لضرر العقوبت فی مخالفته. این جواب دوم مرحوم آقای شیخه. مرحوم شیخ فرمود چی؟ اولا قبول، اگه قبول بکنیم دفع ضرر محتمل واجبه، این خودش یه بیان عام، یه بیان کلیه، بیان خاص در مورد واقعه محسوب نمیشه. این اولا. ثانیا جواب دومه مرحوم شیخه که آقای آخوندم به عنوان جواب میفرماد، میفرماد ثانیاً تعنه، میفرماد صغرا ممنوعه، صغرا نداره این کبرا در اینجا، کبرا رو قبول داریم، عقل حکم میکنه به قبح عقاب، اما قبح عقاب بلا بیان، اما آیا در ما نحن فی صغرا داره یا نه؟ میفرماد صغرا نداره، که ان لا احتمال لضرر العقوبت فی مخالفته. میخواد چی؟ منع صغرا بکنه، میخواد بگه صغرا ممنوعه، حاجه احتمالی نیست برای ضرر اخروی در مخالفت تکلیف، نبود فلا یکون مجال ها هنا لقاعدت وجوب دفع ضرر المحتمل، دیگه مجالی نیست ها هنا یعنی بعد از فحص و یحص برای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. کبرا صغرا نداره. تا اینکه کی و توهم، کی و توهم آقای اخباری، کی و توهم آقای اخباری توهم کنه که انها این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، این خودش بیانه. این بیان این خودش بیان. ببینید این مربوط میشه به بعد الفحص ولیعهد. یعنی اگر آقای مکلف تفحص کرد، یأس پیدا کرد از دلیل، دیگه وجوب قاعده وجوب دفع ضرر محتمل دیگه جا نداره. چرا؟ چون دیگه احتمال ضرر نمیده در مخالفت تکلیف. کما انهو، این کما انهو مربوط میشه به قبل الفحص. قبل الفحص احتمال ضرر اخروی هست، بعد الفحص دیگه نیست، لا احتمال ضرر اخروی، اما قبل از فحص احتمالش هست، لذا این میشه مربوط به قبل الفحص. کما انهو مع احتمال، ببینید این نسبت مربوط به قبل الفحصه ها، کما این که مع احتمالهی، یعنی با احتمال ضرر، با احتمال عقوبت قبل الفحص، لا حاجت الى القاعدته، اینجا دیگه نیازی به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نداریم. این کنه من کبروی میکنم، این که کبرا ممنوعه، ما نیاز به این کبرا نداریم. اگه قبل از فحص بود احتمال عقوبت هست، دفعش واجب هستش دیگه، به قاعده دفع وجوب دفع ضرر محتمل ما نیازی نداریم. بل فی صورت المصادفه، اگر که این شرب توتون کرد اتفاقا مصادفه با واقع هم در اومد، یعنی در واقع حرام بود، احتمال حرمت میده، شربتوتون میکنه و واقعا مطابقه، یعنی در واقع هم شربتوتون حرامه. بل فی صورت المطابقته استحق العقوبت علی المخالفه، مستحق عقوبت بر مخالفت، دیگه نیازی به اون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نداری. لذا حتی کسی که این قاعده رو قبول نداره میگه این مستحق عقوبت. می‌فرماید ولو قیل به عدم وجوب دفع ضرر محتمل، یعنی ولو کسی قاعده دفع ضرر محتمل رو قبول نداشته باشه و بگه دفع ضرر محتمل واجب نیست، این آقا میگه مستحق عقوبت هستش. چرا؟ چون احتمال میداده که این حرام باشه. خب احتمال عقوبت میده، وقتی که احتمال عقوبت داد، اگر مصادفه با حرام واقعی در اومد، مولا اگر اون رو مؤاخذه کنه قبیح نیست، استحقاق عقوبت و مخالفت داره. اما ضرر دنیوی، پس خلاصه چی شد تا اینجا؟ خلاصه مطلب این شد که قبل از فحص همه قائل به وجوب احتیاط هم، همه قائل به استحقاق عقوبت هم، نیازی هم به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیست، لذا کبرا شد ممنوع. و اما ضرر دنیوی، مرحوم آقای آخوند می‌فرماد اگه مقصودتون از ضرر ضرر دنیوی باشه، اولا کبرا ممنوعه. چرا؟ به خاطر اینکه ضرر دنیوی ولو احتمالش وجود داره اما واجب الدفع نیست، نه عقلا وجوب دفع داره نه شرعا. خلاصه ضرر دنیوی متیقن واجب الدفع نیست، تا چه برسه به ضرر دنیوی محتمل. به خاطر اینکه تحمل ضرر دنیوی اگر اثر عقلایی برش مترتب بشه مانعی نداره شرعاً، عقلنم قبحی نداره، عقلنم قبیح نیست. مثلا مثل خرید آب برای وضو، برای غسل، یا تحمل ضرر دنیوی در عبادات که اثر عقلایی برش مترتب میشه. این اولا. ما ان احتمال الحرمت اول وجوبه، این ثانیانه، دقت فرمایید این یکی چرا تفریح کنید. و اما ضرر و غیر العقوبته، یعنی اما ضرر دنیوی، اما ضرر دنیوی فهوه، یعنی اولا، اولا ضرر دنیوی و این کان محتملا، ضرر دنیوی محتمل هست، یعنی احتمال صغراش تمامه، کبرا رو قبول نداریم. الا ان المتيقن من، الا اینکه ضرر دنیوی قطعی واجب و دفع نیست، فضلا ان محتمله، تا چه برسه از ضرر دنیوی محتمل. لذا می فرماد الا ان المتيقن من فضلا عن محتمله لیس به واجب دفع، واجب دفع نیست، نه شرعا و نه عقلا. پس ضرر دنیوی متیقن واجب دفع نیست، تا چه برسه به ضرر دنیوی محتمل. پس کبرا شد ممنوع. چرا؟ ضرورت عدم القبه به رسائل جلد 2 صفحه 91 مراجعه بفرمایید. ضرورت عدم القبه فی تحمل بعض المضار به بعض دوائی عقلا، به خاطر اینکه قبیح نیست در تحمل بعض ضررهای دنیوی به خاطر بعض دوائی عقلا، و جوازهی شرعن، شرعن هم جایز هستش، قبیح نیست عقلا، جایز هستش شرعن. در جایی که اثر عقلایی بر شیء مترتب بشه که ضرر دنیوی داره، عقل میگه اشکالی نداره، مثل تحمل ضرر دنیوی در عبادات، یا مثلا طبق فتوای اونایی که میگن اعطاء عضو جایزه، دادن اعضا به مریض مثلا، جوازهی شرعن، مثل خرید آب برای غسل، برای وضو. این اولا. ثانیا احتمال حرمت ملازمه نداره با احتمال ضرر دنیوی. احتمال وجوب ملازمه نداره با احتمال منفعت دنیوی. البته احتمال حرمت ملازمه داره با احتمال مفسده واقعیه، یا با فوت مصلحت واقعیه، اما این ضرر محسوب نمیشه تا دفعش لازم باشه، چون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است. مصالح و مفاسد واقعی منات و علت احکام هم. عقل مستقلن حکم میکنه به حسن افعالی که دارای مصلحت هستن، عقل مستقلن حکم میکنه به قبح افعالی که دارای مفسده هستن، بنابر البته مسلک عقلیه که قائلن به این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیان. اما این چه ربطی به نفع و ضرر دنیوی داره؟ ربطی این نداره به نفع و ضرر دنیوی. خیلی از موارد محتمل و ضرر ضرر دنیوی نداره، و حتی معلوم الحرمه ها در بعضی موارد نه تنها ضرر دنیوی برای شخص نداره، بلکه منفعت هم داره براش، مثل ربا، نظر به اجنبیه، و امثال ذالک. ما ان احتمال الحرمه یعنی ثانیه، به صفحه 309 کفایه مراجعه کنید، یعنی به حدود 30 صفحه قبل. ما ان ثانیاً احتمال حرمت یا وجوب ملازمه نداره با احتمال مضره. یعنی با احتمال ضرر دنیوی تا دفعش لازم باشه، با احتمال مضره، این در محتمل الحرمه هستش، ملازمه نداره با احتمال ضرر دنیوی در محتمل الحرمه، ولا یلازم احتمال المنفعت در محتمل الوجوب، ملازمه نداره با احتمال منفعت در محتمل الوجوب. و این کانه، یعنی و این کانه محتمل الحرمه ملازمن لاحتمال المفسده، بله ملازمه با احتمال ضرر نداره، اما ملازمه با احتمال مفسده واقعی داره، المفسده یعنی مفسده واقعیه. و این کانه این محتمل الحرمه ملازمن لاحتمال مفسده واقعیه، یا ملازم با فوت مصلحت واقعی است، او ترک المصلحت، یعنی ملازمه با فوت مصلحت واقعی است، این هم ضرر نیست تا دفعش لازم باشه. لوضوح ان المصالح و المفاسد، مصالح و مفاسد یعنی مصالح و مفاسد واقعیه، به خاطر اینکه واضح است که مصالح و مفاسد واقعیه‌ای که تکون و مناطات الاحکام، این مصالح و مفاسدی که علل و مناط احکام هستن، اینا لیست براجعت الی المنافع و المضار. ببینید بعد از احکام یه خط تیره، قبل از لیست هم یه خط تیره، مصالح و مفاسدی که علل و مناطات احکام هستند، اینا بر نمیگردند به منافع و مضار دنیوی. المنافع المضار یعنی منافع و مضار دنیوی، ضرر و نفع دنیوی. خب مناطات احکامی که قد استقل العقل به حسن الافعال التي تكون تلك المصالح، عقل میگه چی؟ میگه افعالی که دارا تکون و ذات المصالح، یعنی دارای این مصالح واقعیه است، التی تکون و ذات المصالح یعنی دارای مصالح واقعیه است، و عقل مستقلن حکم میکنه به قبه اون ما، یعنی افعالی که کان ذات المفاسد، یعنی دارای مفاسد واقعیه است. خب این همون قول کیه؟ قول عدلیه میشه، طبق قول عدلیه. خب مصالح و مفاسدی که مناطات احکامه، عقل مستقلن حکم میکنه به حسن افعالی که در ذات مصالح واقعی است، به قبح افعالی که ذات مصالح مفاسد واقعی است. این مصالح و مفاسد این برگشت نمی کنه به منافع و مضار دنیوی. و کثیر ما، این تکرار عدم ملازمه است، همون عدم و این کان ملازمن با این، ولی ملازمه با احتمال ضرر، این تکرار همون عدم ملازمه، لا یلازم و احتمال المضره، که فرمود من احتمال الحرمت اول وجوبه لا یلازم و احتمال المضره، این تکرار همونه. و کثیرا ما یکون و محتمل و تکلیف، خیلی از موارد محتمل و تکلیف یعنی محتمل الحرمه، معمون و ضرر یعنی ملازمه نداره با ضرر دنیوی. نعم این استثناء از لیسته، لیست براجعتن، لیست براجعت الى المنافع و المضار. نعم میخواد بفرما ما اینکه گفتیم لیست براجعت، ما منکر به نحو کلی نیستیم. لذا می فرماد نعم، بله، گاهی اوقات منفعت یا مضره، منفعت که ضرر موجود در فعل که در این منفعت، دقت بفرمایید، منفعت اون ضرر موجود در فعل که دنیاویست. این رو اجازه بدید اینا رو کامل من تیکه همشون رو بیان میکنم، این اصطلاحات رو، این عبارت رو معنا کنم. مرحوم آقای آخون میفرماد ما گفتیم احکام تابع نفع و ضرر دنیاوی نیست. اما ما منکر به نحوه کلی، اینم دقت داشته باشید، نیستیم. در بعض از موارد احکام تابع نفع و ضرر دنیوی است شرعن و عقلن. مثل چی؟ مثل خیار عیب، خیار قبل که منفعت دنیوی دارن، جعلشون به خاطر اینه که مقبول ضرر نبینه، یا آقای مشتری در خیار عیب ضرر نبینه، یا مثلا مثل وجوب تیمم در وضوع ضرری که شخص مریضه و خوف ضرر در استعمال آب داره. پس در بعضی از موارد احکام تابع نفع و ضرر دنیوی شرعا و عقلا، و هکذا وجوب غسل در وجوب تیمم در غسل، در غسلی که ضرریه برای شخص مریضه، خوف ضرر در استعمال آب داره. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 124 می‌فرماد بعض ضررهای دنیوی است که محتملش هم عقلاً واجب و دفع تا چه برسه به مقتوعش، مثل مایع محتمل و سمیت نباید کس بخوره، ولو احتمالش ضعیف باشه اما محتملش قویه. در وقتی که منفعت با ضرر دنیوی متحد بشن، اونجا عقل حکم به دفع ضرر نمی کنه. این رو هم مرحوم آقای شیخ داره. دقت بفرمایید، در مورد این که احکام تابع مصالح و مفاسد هستن یا نه، آقایون عدلیه قائلن به تبعیت، عدلیه قائلن به تبعیت احکام بر مصالح و مفاسد، اما اشاعره منکر تبعیت هن. این یه نکته. نکته دیگر اینه که مصلحت عبارت است از خصوصیتی که در اشیاء وجود داره و باعث حسن اون اشیاء و محبوبیت اون اشیاء میشه. مقصد عبارت است از خصوصیتی که در اشیاء وجود داره و باعث قبح اون اشیاء و موجب مبغوضیت اون اشیاء میشه. منفعت عبارت است از چیزی که انسان به واسطه اون به مطلوب خودش میرسه و وصول به مطلوب خیر برای اون، لذا در نتیجه منفعت خیره. ضرر عبارت از چیزیه که انسان رو باز میداره، باز میداره از اینکه به مطلوب خودش که خیره برسه، لذا ضرر شر محسوب میشه. اینم یه نکته. نکته دیگر این که اینا عزیزان به درد جای دیگر میخوره ها. نکته دیگر این است که نسبت بین مصلحت و منفعت و نسبت بین مفسده و ضرر نسبت عموم خصوص من وجه. مثلا در صوم هم مصلحت هم منفعت، چون صوم نافع برای بدنه، صوم تصحو، این مورد اجتماع منفعت و مصلحت. در دادن زکات و خمس مصلحته، اما منفعت دنیوی نیست، این یه ماده افتراق. در ربا منفعت هست اما مصلحت نیست، این هم یه ماده افتراق. اما در مفسده و ضرر، مثلا در شرب خمر مفسده هست ضرر هم هست، یه ماده اجتماع. در قصد مال غیر مفسده هست اما ضرر نیست، در ربا مفسده هست اما ضرر برای شخص نیست، اینم یه ماده افتراق. در زکات فطره مثلا ضرر هست اما مفسده نیست، اینم یه ماده افتراق. اینم یه نکته. نکته دیگر اینه که مرحوم آقای آخوند در کفایه صفحه 337، الان ما 44ایم، و در حاشیه رسائل صفحه 76 فرموده احکام همه جا تابع مصالح و مفاسد در مأمور به و منهی عن نیست، بلکه گاهی تابع مصالح و مفاسد در خود احکام، در خود جعل احکام، یعنی امر و نهی. حالا دقت بفرمایید، نعم میخواد استثناء از لیسه بکنه، میخواد بفرماد ما منکر به نحوه کلی نیستیم که گفتیم لیست براجعتن الا نافعن و مزارن، به نحوه کلی نیست، نعم رو بما تکون المنفعت اول مزره، گاهی منفعت و مزره اول مزره مناتن للحکم شرعن و عقلن، منات یعنی علت، گاهی منفعت یا زرع مزره منات و علت برای حکم شرعن و عقلن میشه، که منفعت دنیوی و مزره دنیوی میشه علت حکم شرعی، علت برای حکم عقلی. خب فعن قلت، آقای انقل این مستشکل اخباری هستش. آقای آخوند فرمود محتمل الحرمه، این ملازمه نداره با احتمال ضرر دنیوی، محتمل الوجوب بودن ملازمه نداره با احتمال مصلحت دنیوی، اما ملازمه داره با مفسده و مصلحت واقعی در افعال. چرا؟ چون منات و علت احکام مصالح و مفاسد واقعی است، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هست طبق مسلک عدلی. آقای مستشکل میگه ما هم قبول داریم که احتمال حرمت ملازمه نداره با احتمال ضرر دنیوی، اما همونطوری که شما ادعا کردید ملازمه داره با احتمال مفسده واقعیه. وقتی اینو قبول کردید، ادعای ما اینه که عقل یه حکم ثالثی هم داره و اون اینه که همونطوری که قبیح هست اقدام بر عملی که میدونیم دارای مفسده هست، هاکذا قبیح هست اقدام بر عملی که احتمال مفسده داره، احتمال داره مفسده باشه و محتمل المفسده است. پس در نتیجه شرب توتون محتمل المفسده است، عقلم حکم میکنه به قبح اقدام بر شرب توتون که محتمل المفسده است. همونطوری که عقل حکم میکنه بر قبح اقدام بر شرب خمری که معلوم المفسده است، اقدام عقل حکم میکنه بر قبح اقدام بر شرب توتونی که محتمل المفسده است. خلاصه این مستشکل میگه چی؟ میگه آقا ما یه قاعده عقلی سوم میداریم و اون قبح اقدام بر محتمل المفسده است و آن وجوب دفع مفسده محتمل است. این قاعده هم هست و این قاعده مقدم بر قاعده قبح عقاب بلا بیان هستش. مرحوم آقای شیخ طوسی در عدت الاصول جلد دو صفحه 142 فرموده اصل در اشیا حذر یا توقفه، یعنی لااقل در اشیا باید توقف کرد. استدلالم فرموده بر این مدعاش به این که عقل حکم میکنه به قبح اقدام بر فعلی که محتمل الحرمه، عقل حکم میکنه به قبح اقدام بر فعلی که محتمل الحرمه هست. تطبیق عبارت انشاءالله برای بعد.